از شما دعوت میکنم تا به مدت 25 دقیقه عابر خیابان افتخار و عزت ایران در پلاک 8 باشید. ایران نامی است که از کوه‌ها بلندتر است، پرچمی است که بر شانه تاریخی ایستاده، خاکی است که با از خود گذشتگی پاسداری شده و سرزمینی است که مردمش سربازان بی ادعا و بی هیاهوی هستند برای آرامش این سرزمین، برای ماندن نام عزیز ایران. دفتر افتخارات ایران رو ورق میزنیم و میرسیم به هفتم بهمن ماه که مصادف شده با سالروز ولادت یکی از شهدای مدافع حرم ارتش، شهید محسن قطاسلو. محسن قطاسلو هفتم بهمن ماه سال 1369 در شهرستان پاکدشت چشم به جهان گشود. محسن به عنوان نیروی زمینی ارتش در منطقه حلب سوریه حضور یافت. جنگاور بود. از نیروهای آموزش دیده کلاه سبز بود. از خیلی سال قبل‌تر مسئول حوزه بسیج و مسئول آموزش ناصحین شد و همیشه خودش رو سرباز این سرزمین می‌دونست. پدر محسن میگه قبلا یک بار به عراق رفته بود، اما اون موقع مأموریتش طولانی نبود. محسن درسته که پسرم بود، اما پشت و پناه هم بود. روزی هم که اومد و گفت میخواد بره سوریه، میدونستم این راه شهادت داره. خودمم در دوران دفاع مقدس تو جبهه بودم، میدونستم شرایط جنگ چطوره. البته این رو هم قبول داشتم که شهادت نصیب هر کسی نمیشه و اینهایی رو که امروز میبینین شهید شدن برگزیده هستم. محسن قطاسلو 21 فروردین ماه سال 1395 به درجه رفیع شهادت رسید. روحش شاد.
حمد و سپاس به درگاه خداوند که همواره یار و یاور مؤمنان بوده. پسر من شهید محسن قطاسلو در روز میلاد حضرت امام محمد تقی متولد شدم که چون فرزند دوم 7 سال بعد به دنیا آمد، تو این 7 سال در واقع همدم من شهید محسن قطاسلو بودن. اکثر روزها میرفت تهران میدان هور دوروبر دانشگاه افسری امام علی که بتونه این بچه‌هایی که اونجا تحصیل میکنن بره باشون صحبت کنه که چطوره، من میخوام تحصیل بکنم. میگفت ماما من نظم ارتش رو خیلی دوست دارم. که رفتن ثبت نام کردن، امتحان ورودی دادن رو قبول شدن. 3-4 سال رو که داخل دانشگاه بود گذروندن. از اون به بعد بود که باز عشق و علاقش بیشتر شد، برای اینکه بتونه اطلاعات و آمادگیاشو بیشتر بکنه که وارد تیپ 65 بشه. حدوداً پاییز بود که ظاهراً یه مانوری داشتن در قسمت مرز ایران و عراق که صورتشون، دستاشون و زانواشون مشکل پیدا کرده بود که روزی که اومد خونه در زد، من در رو باز کردم دیدم صورت و دست و پا همه باند پیچی شده است. یک لحظه ترسیدم، گفت نه ترسیم مامانا، همینجور امتحانی باند پیچی کردیم که ببینیم برخورد شما با ما وقتی اینجور بیان خونه چیه. که بعد وقتی باز کردم دیدم نه، کامل کف دستا رفته و روی زانو. حدود 1 ماهی طول کشید که خوب بشه. وقتی که رفته گفتن شما میتونید به عنوان جانباز درخواست بدین. گفتم مامان اگر من میخوام درخواست جانباز بدم یعنی باید از فعالیتام دست بکشم. گفتم نه، میخوام ادامه بدم، تواناییم خیلی بیشتر بشه. چیزی که بود تو این مدت میگفت مامان ما خیلی درخواست دادیم که اگر انشاءالله ارتش قبول کنه ما هم به عنوان یکی از افرادی که قراره انشاءالله بره سوریه و جز مدافعین بشه ما بریم اونجا جز مدافعین بشیم و از حضرت زینب دفاع کنیم. که هر وقت میمد میگفتم مامان چه خبر؟ میگفت فعلا خبری ندن، ظاهرا قرار نیست موافقت بشه. گفتم مامان شاید بهتون اطمینان ندارن. گفت ما انشاءالله اطمینانشون رو جلب میکنیم.
خیلی تلاش کردیم برای هزام به سوریه، مثلا رفتیم یگانهای دیگه به عنوان بسیجی، به عنوان متخصص خودمون رو معرفی کردیم، ولی در آخر به این نکته میرسیدن که شما ارتشی هستید، باید ارتش نیرو رو اعزام کنه. اعتقاد شهید این بود که تا وقتی نیروی آموزش دیده هست، نیرویی که از بیت المال برای آموزشش هزینه شده، اولویت جنگ، رزم و هر حرکتی که قرار انجام بشه با این نیروه. تلاشمون رو کردیم، تلاشمون بی نتیجه مون تا اینکه ماموریت 2257 به نیروی زمینی ارتش ابلاغ شد. بعد خب همه خوشحال بودیم، تعداد داوطلب ولی زیاد بود. من تو لیست اولیه بودم ولی خدا رحمتشون شهید قطاسی تو لیست اولیه نبود، چون در این گذراندن دوره نوید بود تو اردوگاه زمستونی امامزاده هاشم داشت آموزش رزم در برفش رو میدید.
و گذشت تا حدود بهمن ماه بود، اومد خوشحال که مامان امروز اسامی رو خوندم کسایی که قراره برن. دل من تاب تاب میکرد که نکنه جز اون کسایی باشن که اسم رو نمیخونن، که خدا رو شکر اسم من جز اون اسامیه که قراره حاضر بشه.
هدف اصلی دفاع از اسلامه. بخوام خودمونی بگم، اون نمک خورده روزه امام حسین و حضرت زینب است. انشاءالله که بتونیم مقدار کوچکی از این دین رو ادا کنیم. پدر مادر رو که ما خیلی اذیت کردیم، ولی انشاءالله که ما رو ببخشن و ما رو حلال کنیم.
اون روز اومد خونه حدود ساعت 6 بود که تازه اومد خونه نهار خورد. گفت ماما خیلی کار داشتیم وقت نکردیم نهار. یعنی روز 26 بهمن. گفت یه عکس سلفی با هم بندازیم. سفره که انداخته بودیم یه عکس انداخت از من و خودش. و فردا صبحش که میخواست بره گفت ما معلوم نیست تا امروز باشه یا اینجا. خداحافظی کرد و رفت. اجازه نداد مثلا من قرآن رو بگیرم یا آب بپاشم. گفت مشخص نیست حالا امروز پنجشنبه. وقتی مشخص شد بعد که بعد از حدود ساعت 6 بود زنگ زد به مامان، البته با گوشی خودش هم نبود، که من گفتم چرا پس شماره خود نرفتی؟ گفت مامان اجازه نمیدن که ما دیگه سیم کارتامونو گرفتن یا گوشیامونو نمیدونم. یه همچی جمله کشون که ما داریم میریم فرودگاه. پس اونجا زنگ میزدن و میگفت مامان در حقمون دعا کن. گفتم خداوند انشاءالله پسرم بالاترین مقام رو هم در این دنیا و هم در اون دنیا نصیبت کنه. اصلا فکر شهادت نبودم، فقط دوست داشتم خدا این مقام رو به پسر من بده که این همه از خودگذشتگی نشون داده، که هم به خاطر حضرت زینب، هم به خاطر اینکه سرباز امام زمان باشه و هم دل منو شاد کنه، این سختی رو به خودش تحمل کرد.
از تو گفتن آسان نیست، که صحبت از تو صحبت از شکوه و غرور است. سخن از شهامت، بردباری، صبوری، مقاومت و شهادت. از تو گفتن آسان نیست اما شیرین است، که تو شهید این سرزمینی و شاهد روزهای حماس و ایثار. درود بر شهدا، جانبازان و رزمندگان ایران. ممنون که همراه پلاک 8 از رادیو ایران هستین، برنامه‌ای که در اون به معرفی قهرمانان بی‌ادعای ایران عزیزمون می‌پردازیم. در طول 8 سال دفاع مقدس، زنان پا به پای رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل و در شهرهایی که درگیر جنگ بودن جانفشانی کردند. زنان سرزمین ما علاوه بر مسئولیت محافظت از بنیان خانواده، توی روزهای جنگ امدادگری و پرستاری و پشتیبانی می پرداختند و با حضور و همراهیشون نقش موثری در حراست از خاک ایران داشتند. برخی از بانوان کنار مردان سلاح به دست گرفتند اونها هر زمان و هر مکانی که نیاز به دفاع و مقابله بود با تمام وجود و بدون ترس و نگرانی حاضر بودند و شجاعانه نقش آفرینی کردند.
همراهان عزیز رادیو ایران سلام، اوقات شما بخیر. امروز در پلاک 8 صحبت از بانوان کشورمونه که در سالهای مختلف در دوره‌های متفاوت نقش آفرینی کردند. برای همین در این بخش همراه میشیم با خانم مریم کاتبی از امدادگران دفاع مقدس که روایتی شنیدنی برای ما دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. رفتن ما به جبهه از طرف برادر احمد متوسلیان و برادر بروجردی بود به عنوان اینکه در تهران به ما آقای دکتر فیاض بخش گفتن بیمارستان‌های کردستان پرستار نداره، برای یک هفته شما برین کردستان. هنوز جنگ ایران و عراق شروع نشده بود. وقتی که ما رفتیم کردستان، برادر بروجردی توی پادگان سنندج به من گفتن که دوست داری بری پاوه یا بری مریوان. من در یک لحظه این شهدای پاوه رو که آورده بودن تهران، پوستشون رو کنده بودن، اینا خیلی میترسیدم. من خوشحال شدم مریوان رو گفتن، گفتم میرم مریوان. نمیدونستم که مریوان دیوار به دیوار پاوه است و هر چیز ضد انقلابی که شهید چمران بیرون کرده بود از پاوه، همه رفته بودن مریوان سنگر گرفته بودن. ما رفتیم مریوان و برادر احمد به من گفتن که ما برای بیمارستان نیرو نمیخوایم. گفتم آقا چرا اذیت میکنیم، ما 3 روز تو راهیم. گفتم برای بیمارستان؟ گفت نه، برای تامین جاده. خلاصه ما رو بردن تامین جاده. توی شهر اعلام کرده بودن که 2 نفر از خواهرایی که چریک لبنانن و همرزم خانم خدا بیامرز دباغ هستن وارد شهر شدن. برنامه به این صورت گذشت و ما موندیم تو کردستان با شرط و شروطی که همیشه میگفتیم که برادر احمد هر روزی که برای تهران رفتن شد ما میریم. ولی وضعی دیدیم اونجا که باور کنین دیگه تا آخر جنگ و مرساد، روزی که مرساد تموم شده بود داشتم از کرمانشاه می آمدم، فقط گریه می کردم به خدا، می گفتم خدا یعنی باید برم تهران، دیگه جنگ تموم شد، از پیش این همه خوبا باید برم. مسئله به این صورته که ما نمی دونیم کیا در جنگ بودن. اون سالی که ما دزلی رو داشتیم آزاد می کردیم 17 آذر سال 59 بود. شما ببینید تقریبا تاریخ 11 هم 12 هم بود. از تو بخش همه بچه ها جمع شدیم بریم شاممونو بخوریم. شاممون نون و پنیر بود. ما همی که اومدیم سفره رو بندازیم، یک دفعه 4 تا 5 تا موش از توی سفرمون زد بیرون. ما یک حالی شدیم، همه جیغ زدیم. شهید مبغانی اومد دعوا کرد، گفت چه خبره، چیکار میکنی؟ بعد مبغانی موش اومده، گفت من فکر کردم کماله بهتون حمله کرده، این چه وضعیه، ترسو بی ارزه ها فلان و اینا. ما هم ترسیده بودیم. نونا رو که همینجور دست دادیم، دیدیم خب نونا خیسه. اون شب شام نخوردیم و دعوامون هم کرده بودن برادر رو، نشسته بودیم. یک دفعه دیدم شهید علیرضا مهراینه اومد، گفتش که خواهر کاتبی، برادر احمد و 2 تا مهمون داره رفتن شناسایی. ما میدونستیم رفته بودن شناسایی اون موقع. ما شام نداریم، الان رسیدن سپاه، شما شام چی داریم بدیم ما ببریم به اینا بدیم؟ مهمونای ایشون آقای بروجردی بود و آقای ناصر کاظمی. اینا رفته بودن 3 نفری شناسایی، 3 روز 4 روز هیچی گیرشون نیامده بود بخورن. حالا اومدن سپاه مریوان، ما هیچی نداریم. اومدن از بیمارستان کمک بگیرن. ما هم تو بیمارستان گفتم برادر مهراینه، ما خودمونم امشب موش رفته بود تو سفرم و نونا رو ما انداختیم پشت اتاق عمل، اگه یه چیز بیاد بخوره اونا، اونجا انداختیم نونا رو. گفت بیا بریم کجا نونا رو انداختیم. ما رفتیم نونا و پنیرا رو اینا، روش برف هم نشسته بود، خیس هم در خیس شده بود و برداشتیم آوردیم. و یکی از خواهرها در من گفت من چند روز پیشا تو جاده که داشتم میامدم کنسرو لوبیا به ما دادن، ما یکیشو تونستیم درشو باز کنیم با سنگ، چون در باز کن نداشتیم، یکیش تو ساکم مونده، من میرم اونم میارم. برای 3 فرمانده که 3 روز 4 روز رفته بودن تو منطقه انقدر آذوقه داشتیم. شما اینو در نظر بگیریم با این موقعیت، با این وضعیت در مریوان، روزی که محمد توسلی همرزم و برادر احمد متوسلیان به شهادت رسید، توسط همه چارچشم فرمانده کموله شهر مریوان، به دلیل این بهش میگفتن چارچشم، به دلیل اینکه هر کی رو تیر میزد از بینی به بالا تیر میخورد به صورتش، به صورتی که محمد بغل پیشانش، بغل ابروش تیر خورده بود. همه متوجه شده بودن که محمد رو همه کشته. اول جنازه محمد رو آوردن توی بیمارستان و بعد برادر احمد اومدن، خیلی ناراحت شدن. یکی 2 ساعت بعدش به من گفتن همه تون آماده باشین، احتمال داره بهتون حمله بشه، با کفش نماز بخونین، حواستون جمع باشه، همه مسلح باشین، به دلیل اینکه امشب احتمال داره که حمله بشه بهتون. شما اینو در نظر بگیرین، وقتی که جنازه همه چارچشم آوردن، ساعت 4:30 بعد از ظهر، ما تو کردستان از ساعت 4:30 بعد از ظهر به بعد کسی حق نداشت بیرون بره و جایی بره، حکومت نظامی میشد. اون موقع برادر احمد به برادر شهید محمد احمدی که مسئول اطلاعاتش بود گفت برای خونه همه چارچش روغن، برنج، آرد، شکر و نفت ببر بده به اونا بده، که همه بچه های توی سپاه و ارتش در اومدن گفتن که برادر احمد چیکار داره میکنه. از جمله خود من گفتیم به خدا برادر احمد دیگه خودمون هیچی نداریم، برادر احمد رفته میخواد برنج و روغن رو بده زن همه چارچش. کجای دنیا، کجای جنگ دنیا به زن و بچه ضد انقلاب کمک میکنن برای شادی روح شهدا؟ سلام.
دوستان، ما در این برنامه راوی هماسافرینی مردم سرزمینمون در رسانه‌های مختلف کشور هستیم و همونطور که میدونین این روزها در رویداد ایران جان به طور ویژه به معرفی استان هرمزگان میپردازیم. مردم مؤمن و قهرمان پرور هرمزگان مثل مردم تمام نقاط ایران در دفاع از میهن اسلامی در مبارزات قبل از انقلاب، 8 سال دفاع مقدس، حراست از کشور در دوری بعد از جنگ 8 ساله و همینطور جنگ 12 روزه همواره وفاداری و فداکاریشون رو به اثبات رسوندن. یاد و نام شهدا، جانبازان و رزمندگان این دیار تا همیشه در حافظه ایران روشن خواهد ماند. اما در این قسمت از برنامه همراه میشیم با بخشی که همکارانمون در استان هرمزگان و در مرکز خلیج فارس آماده کردن.
به نام خدا. برخی انسان‌ها در گذرگاه تاریخ با رفتن خود راهنما می‌شوند. آنان مسیر را نه با کلام که با خون خیش روشن می‌کنند. امروز قلب‌های ما به یاد مردانی می‌تپد که نامشان چنان نوری بر تارک تاریخ ایران می‌درخشد.
ملا اسدالله رئیسی در گفتار، در یاد گرفتن خیلی شجاع بود، خیلی خوب بود، خوب حرف می‌زد، خوب قرآن یاد گرفته بود، مردم واقعا ارشاد می‌کرد و ما همه تحت تأثیر ارشادش قرار گرفته بودیم.
به این وقت انقلاب شروع شد.
آقای رئیسی قبل از انقلاب در زمان شاه فعالیت‌های سیاسی داشت، کلاس‌های قرآن، مبارزات، روشنگری برای مردم و پخش اعلامیه‌ها، تجمعاتی که در شب و غیر شب با دوستان رفقا انجام می‌گرفت، افرادی بود فعال و خیلی هم ماهرانه کار می‌کرد.
29 فروردین ماه سال 1367 علاوه بر روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز حماسه‌های دیگری نیز هست. آمریکای جنایتکار که با رفتار جنون‌آمیز خود به دو سکوی نفتی سلمان و نصر در آب‌های خلیج فارس حمله کرده بود و قصد در هم کوبیدن توان دفاعی دریایی کشورمان را داشت، به سد شناورهای تندرو و دلیر مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برخورد کرد.
پدر منم مثل همه جوانان این مرز و بوم کشور این استان به جبهه اعزام شدن. در مرحله اول زمان ایشون به جبهه اعزام شدن 9 ماه ایشون در جبهه.
زمانی که پدر تقریبا 9 ماه بود که دیگه از جبهه، خیلی زمان طولانی شده بود، پدر خیلی دیگه دیر کرده بود، نیومده بود مرزه. یادمه که تو حیات خونه داشتم بازی میکردم، دیدم یک آقایی با محاسن بلند، موهای خیلی بلند و ژولیده پریشون وارد خونه شد. با لباس نظامی بود، یک کوله پشتی دستش بود، وارد خونه شد. با اولین نگاهشون کردم ترسیدم، جوری بود ترس من که عقب عقب میرفتم، ولی اون هی میومد به طرفم، صدا میکرد بابا ازم بیا جلو. اون دندونه بابام، لب بابامو از زیر اون ریشای محاسن بلند دیدم، به طرفش دویدم. اون لحظه بغلم کرد، اون لحظه که وقتی بابا رو دیدم انگار تمام دنیا رو بهم دادم، چون که دیدن بابا برای ما یه آرزو بود. اینقدر که نبوده پدر تو خونه احساس میکردیم، دیگه شده بود دیدن پدر برای ما یه آرزو. اون لحظه توی بغل پدر برای من انگار تمام دنیا رو به هم دادم. اون خاطره رو هیچ موقع یادم نمیره. خیلی احساس بدی بود، چون پدر من همیشه آراسته بود. بعد میگفتم بابای من کجا رفته که اینجوری این شکلی شده دارم میبینمش.
شهید اسدالله رئیسی در روستای آقاسین و در سال 1324 به دنیا آمد. با اوجگیری انقلاب به صف نیروهای مبارز پیوست و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کسوت بسیجیان دریادل راهی میدان نبرد علیه رژیم بعثی عراق شد. او برای مدتی هم در بنیاد شهید فعالیت کرد تا اینکه به سپاه پاسداران پیوست و بالاخره به همراه شهید دارا در مقابله با استکبار جهانی به شهادت رسید.
خوش به حال شهدا چشم ز دنیا بستند، در عوض بارگه هفت سما را دیدند. خوش به حال شهدا بنده شیطان نشدند، در تجلیگه اخلاص خدا را دیدند. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالمسیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر،
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نال جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش بشان قهر ملت های در بندد، حبل المتین توده های آرزو مندد.
خانه پوچی که فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدن، که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیه در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 چند سال و در این حال کمککاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مصطفی، که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا، چیزهایی بود که همه میدانید و میدانیم. و با این که عده زعی کم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان اونها را انطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند. و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی قده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواسته اند مقاومت کنیم. و همانطوری که اولیاء ما علیهم السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند، ما هم الگوی اونها را، تبعیت از اونها را میپذیریم.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دولت ما موج خروشانیم، زاییده
بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.